بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا بحافظا وقائدا بناصرا بالدليلا معينا، حتى تسكنه عندك طبعا وتمتعه فيها طبيدا. ابتدا تشکر میکنم از مدیر محترم مؤسسه آموزشی حضرت امام، حضرت آیت الله رجبی، از همه عزیزانی که با ایشان همکاری میکنن و این چراغ پرفروغ دانش رو که به وسیله استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله علامه مصباح برافروخته شد، همچنان برافروخته داشتند، و از همه بزرگوارانی که در این محفل حضور دارند، بالاخص مهمانانی که از خارج از کشور تشریف آوردند. اتقدم بشکر جزیل لسماحة العلامة الشيخ رجبي الذي واصل هذا الدرب، درب استاذنا العلامة الشيخ آيت الله مصباح، وجميع أولئك الذين يساهمون في هذا المشروع العلمي الكبير الذي أقام صرحه أستاذنا المصباح قدس الله روحه. وأشكر القائمين بهذا المؤتمر، وأشكر جميع أولئك الذين حضروا وساهموا في هذا المؤتمر، وعلى الأخص العلماء والأساتذة الذين ساهموا في هذا المؤتمر من البلدان الأخرى. بحث من البته شخصیت آیت الله علامه مصباح شخصیت متعدد الاطراف و بسیار گسترده دامن است. واقعا نمی شود به هیچ یک از ابعاد شخصیت ایشون در سخنی در چنین همایشی حق مطلب رو ادا کرد. در عرصه علمی شخصیتی جامع، فیلسوف، فقیه، عارف، مسلط بر مبانی علوم اسلامی، مسلط بر اندیشه جهانی، آشنای با جهان، آشنای با افکار و اندیشه های حاکم بر فکر جهانی، بر اندیشه جهانی، یک استاد متخلق خود ساخته. ما اگر ادعا کنم که از اخلاق ایشان گاهی ما بیشتر استفاده میکردیم تا افکار ایشان، شاید مبالغه نباشد. ما استاد باید چنین باشد، استاد متخلق خود ساخته، واقعاً اهل خدا و پایبند به معیارها و موازین الهی و اسلامی. برحال ابعاد شخصیتی ایشون بسیار گسترده است که نمیتوان در این سخن کوتاه به بخشی از اون ابعادم پرداخت. چون عنوان این همایش علوم انسانی است در اندیشه حضرت آیت الله مصباح، به یه پرده ای از پرده های این مقوله در این فرصت کوتاه خواهم پرداخت. اصل این که علم به چه معنی است، ما در همین تعریف با تفکر غربی اختلاف نظر. شما علم رو چگونه تعریف میکنه؟ یکی از مغالطات موجود در تفکر حاکم بر غربیان این است که علم رو منحصر میکنند در گزاره های قابل اثبات از طریق تجربه و حس. میگن این علم یعنی حالا اگه یک قضیه ای قابل اثبات حسی نباشه یا اصلا در دسترس حس و تجربه نباشد، این رو میگن غیر علمی. نظیر این مقالطه رو در دوران چالشی که ما با تفکر کمونیستی و تفکر سوسیالیستی داشتیم وجود داشت. اونها هم بازم نظیر این مقالطه رو داشتن، هم در تفسیر علم و هم در تفسیر وجود که هستی چیست. این اولین گام اختلاف ما با نظام تفکر غربی در رشته های علوم انسانی است. البته استاد علامه مصباح در این عرصه مطالب بسیار محکم و متینی داره که تعریف علم چی. ما معتقدیم علم یعنی اون گزاره ای که بتواند به وسیله برهان قابل اثبات بشه. حالا این برهان میتواند برهان قیاسی باشد، میتواند برهان استقرایی جامع الشرائط باشه. این که میگیم جامع الشرائط چون هر استقرایی نمیتواند استقراء برهانی باشه، استقرایی که بتواند جامع شرائط برهان باشه. حالا اینجا یه اختلافی وجود داره بین استاد شهید آقای سعد رضوان الله تعالی علیه و خیلی از فلاسفه اسلامی که اصلا ما میتوانیم یک استقراء برهانی داشته باشیم. یعنی مرحوم آقای سعد قدس الله روحه این معنا رو با روش خاصی که داشتن اثبات میکرد. ما میتوانیم استقراء برهانی داشته باشیم، نه استقرایی که به برهان برگردد، نه استقرایی که به قیاس شکل اول برگردد، نه، خود استقرا فی نفسه میتواند قیاس برهانی باشه یا یک استدلال برهانی. حالا کار به این اختلاف اینطوری نداریم، ولی برحال استقرا هم میتواند نه بر مبنای ایشون یک استدلال برهانی باشه. برحال علم این است که یک گزاره ای باشه که این گزاره قابل اثبات باشه به وسیله برهان. حالا این برهان با اون شرایطی که باید برهان داشته باشه. این که حالا این گزاره گزاره حسی است، گزاره غیر حسی است، حسی بودن غیر حسی بودن، تجربی بودن غیر تجربی بودن، در علمی بودن یک گزاره اثر نداره. این اولین اختلاف ماست با جهان غرب و جهان علم، علم رایج. ولذا ما بسیاری از اون چه به عنوان علم انسانی مطرح می شود رو علم نمی دانیم. چرا؟ چون مبانی برهانی نداره، مبانی برهانی نداره. بسیاریش تخرصات ظنی است، یعنی بسیاریش مبتنی بر استقراءهای ناقصه. به اصطلاح ما با استقراء ناقص نمی شود به یه قضیه برهانی دست یافت و به یه قضیه یقینی دست یافت. این اولین اختلافی است که ما با این دستگاه علوم انسانی محاسد. حالا از این که بگذریم، بعد از که تعریف علم رو به یه جایی رسیدیم، خب انسان چیست؟ تا بتوانیم بگیم علوم انسانی است، انسان رو شما چگونه تعریف میکنیم؟ انسانی بودن علم به چیست؟ بازم اینجا ما دو اختلاف داریم، یکی این که انسان کیست و چیست، دیگری این که اگر انسان رو هم ما تعریف کردیم، انسانی بودن علم به چیست؟ بازم اینجا ما اختلاف داریم. که ما میگیم علوم انسانی داریم، یک حرف روی هوا نیست. ما از تعریفات که شروع کنیم اختلاف نظر داریم تا برسیم به گزاره های مبتنی بر این تعریفات. انسانی بودن علم، انسانی بودن علم رو استاد شهید، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله مصباح انسانی بودن علم رو یا علم انسانی رو یا علوم انسانی رو محورش رو تفکر و اندیشه انسان می دانستن. ما علمی رو میگیم علم انسانی که موضوعش تفکر و اندیشه انسانی باشه، با تفکر و اندیشه انسان سر و کار داشته باشه. حالا ما این فرمایش ایشون و مبنای ایشون رو یه خورده ریزتر کردیم، گفتیم اراده نشأت گرفته از تفکر، یعنی اراده برخواسته از سنجش و پرسش. برحال اراده انسانی این موضوع علوم انسانی است که این اراده چون مبتنی بر سنجشه، مبتنی بر تفکر و اندیشه است. ما این رو میگیم علم انسانی. نه هر علمی که موضوعش بدن انسان یا حتی فعالیت‌های غیر بدنی، اما اون فعالیت‌هایی که تفکر و اندیشه در آن نقش نداره، یا به تعبیری ما موضوع علوم انسانی رو رفتارهای ارادی انسان، رفتارهای ارادی برخواسته از سنجش می‌دانی. این یک بحث است و حاضریم در این عرصه بیایم اثبات کنیم مطلب، روشن کنیم که علم انسانی این میتونه باشه. علم پزشکی مربوط به انسان، پزشکی در رابطه با درمان انسان بحث میکنه، اما از علوم انسانی به شمار نمیاد، چون در رابطه با رفتارهای ارادی از اون ناحیه که ارادی اند بحث نمیاد. ممکن در رابطه با رفتار ارادی بحث بکنه، نه از اون جهت که ارادی هستن، بلکه از اون جهت که معلول پدیده های جبری خاصی هست. اینم یه بحث. یه بحث بسیار جدی، حالا من چون بحث میخواییم بکنیم و بحث، یه بحث بسیار جدی اینجا وجود دارد بین دو مکتب در خود تفکرات حوزوی ما در نگاه به علوم انسانی. یه روشی است، یعنی یک تفکری است که مثل امثال مرحوم آقای سعد داشته، یه تفکری است که مثل مرحوم علامه طباطبایی، علامه مطهری داشتن و که البته نشأت گرفته از مرحوم علامه طباطبایی بود، که اصولا رفتارهای انسانی محکوم به قانون علیت هستن. یعنی مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی با یه تحلیل مفصلی که حالا جایی بحثش اینجا نیست، چون بود که اراده انسانی نمیتونه محکوم قانون علیت جبری بشه، در حالی که علامه مصباح به یه شکلی، علامه مطهری به یه شکلی دیگر، حضرت امام، علامه طباطبایی، اینها به یه شکلی طبق یک موازینی حتی اراده انسانی رو محکوم قانون علیت میدانست. و این هم یه بحث مهمی است و نتیجه بخش، یعنی اینها زیر ساخت های علوم انسانی است. ما اگه بخوایم علوم انسانی داشته باشیم، باید این زیر ساخت ها رو محکم کنیم. یکی از مهمترین مباحثی که خیلی مورد توجه علامه مصباح قدس الله روحه بود در علوم انسانی، این که علوم انسانی محورش غیبه، محور علوم انسانی. یعنی شما اگر غیب رو بگذارید کنار، نمیتونید علوم انسانی داشته باشید. این غیب در رابطه با علوم انسانی، دو غیب داریم یا دو حوزه غیب شناسی داریم در علوم انسانی، یه حوزه غیب برون انسانی، یک حوزه غیب درون انسانی، یک حوزه غیب برون انسانی. به هر حال این جهانی که انسان در اون زندگی میکند، با هر معیاری که به این جهان، این جهان رو بسنجید و با هر نگاهی که به این جهان بنگرید، به یه جایی میرسید که اون نقطه، نقطه غیبه. حتی اگه شما بخواید با ابزارهای حسی، تجربی، با هر حسی، با هر ابزاری بخواید این جهان رو نگاه کنید، به یه جایی میرسید که دیگه ابزارتون کارگر نیست، یعنی میرسید به یه جایی که نقطه، نقطه غیبه، نقطه شهود نیست. حتی اگر شما قائل باشید به اینکه همه چیز رو باید با ابزار تجربه سنجید یا با ابزار مشاهده حسی سنجید. بله به جایی میرسید که دیگه اون نقطه نقطه مرز بین حس و بین غیب است. این جهان اینه، بلکه غیب اصلا جهان حس نسبت به جهان غیب مثل یک نقطه است در مثل یک قطره است در دریا. چون جهان غیبتون ناپیداست، نامحدود، جهان حستون محدود و محدود در برابر نامحدود همیشه ناچیزه. شما یک جهان محدود دارید، یک جهان نامحدود. جهان غیبتون جهان نامحدوده، جهان حستون محدوده. تو این جهان میخواد شما انسان تو این جهان در زندگی میکنه و با این جهان رابطه تأثیر و تأثیر داره، هم اثر میپذیرد هم اثر میگذارد. خب شما چگونه میتونید علوم انسانی داشته باشید بدون اینکه دستی به غیب داشته باشید، ارتباطی با غیب داشته باشید، بدون اینکه جهان غیب رو بشناسید؟ میگه میشه علوم انسانی بدون آشنایی با جهان غیب داشت؟ این نسبت به جهان درون، برون، جهان درون. بخش اعظم جهان درون انسان جهان غیبی درون انسانی است. اولا به دلیل این که همه اون جهان غیر غیبی، جهان محسوس عالم انسان، اولا محکوم اون جهان غیبی است، اون جهان پشت پرده درون انسانی است. حالا اسمش روح میگذارید، اسمش نفس میگذارید، هرچی اسمش بگذارید. بلال این جهانی که احساسات، عواطف، اندیشه، انگیزه ها، همه اینها که همه اینها پشت همه رفتارهای برونی انسان قرار دارند و این رفتارهای انسان یه بروندادی است از اون چه در غیب انسانی وجود داره. این برونداد اون غیبه. خب شما اگر از این غیب اطلاعی نداشته باشید و قوانین حاکم بر اون غیب رو ندانید چگونه میتونید علوم انسانی داشته باشید؟ لذا ما به این نتیجه میرسیم نه تنها علوم انسانی اسلامی داریم که باید داشته باشیم اگر ما بخوایم علوم انسانی کاملی باشه. علوم انسانی منهای علوم انسانی اسلامی. اسلامی که میگیم یعنی چی؟ اسلامی که میگیم یعنی اون داده هایی که چه به وسیله عقل برهانی به آنها رسیده این، چه داده هایی که به وسیله عقل وحیانی. ببینید ما که میگیم بعضی ها نمیفهمن معنی نقل چیه. من واقعا گاهی بعضی از این متفلسفینی که نه با فلسفه آشنا، نه با علوم روز آشنا، نمیفهمن علم انسانی یعنی چه، نمیفهمن علم یعنی چه، بعد اینها رو غربی ها تبدیل میکنن یه فیلسوف و حرفاشونو که حرفای عجیب و غریبی است به خورد ما میدن به عنوان یک مطلب خیلی مهم. آدم تعجب میکنه واقعا که اینا چیگونه فکر میکنن. ما اگر بخواهیم علمی داشته باشیم به نام علم انسانی، وقتی میگیم نقل، نقل یعنی چی؟ بعضی میگن علوم عقلی و علوم نقلی، بعضی میگن علوم دینی شما همش نقلی است. چون نقلیست عقلانی نیست. شما نه عقل رو فهمیدید یعنی چه، نه نقل. همه نقل ما منتهی به عقله. اصلا ما نقل غیر عقلانی مخصوصا در تفکر حوزوی همون اصلا نده. ما نقل غیر عقلانی نده. همه نقل من، همه نقل من، چه در شیوه استنباط، چه در منابع استنباط، چه در نتایج استنباط، همش نقل عقلی است. یعنی عقل وحیانی است. من اینجوری تعبیر میکنم، همش عقلانی است. از اثبات وجود خدا، حالا به تعبیر استاد شهید مرحوم آقای صدر قدس الله روحه میفهمند عقل قبل التشریع. ما هم عقل قبل التشریع داریم، هم عقل مع التشریع داریم، هم عقل بعد التشریع داریم، همش عقل. عقل مع التشریع داریم، عقل قبل التشریع، اون عقلی که در روایات آمده که العقل ما عبد به الرحمن، همین عقل قبل تشریع است، یعنی عقلی که انسان رو هدایت میکنه، میگه خدا هست. میگه میشه یک کسی ادعای دانش کنه؟ این واقعا این سوال رو ما باید خوب مطرح کنیم تو جهان امروز. یک کسی ادعای دانش کنه، ادعای علم کنه، این جهان رو ببینه، این نظم عجیب حاکم در جهان رو ببینه، این تصرف غیب در عالم جهان محسوس رو ببینه، نه تنها نظم حاکم بلکه تصرف غیب، یعنی ما حضور غیب رو در عالم جهان محسوس میتوانیم ببینیم، معذره که انکار کند وجود خدا رو و نقش خدا رو در مدیریت جهان اصلا معتقد نباشه. از اثبات وجود خدا تا اثبات وجود پیامبری از سوی خدا، تا اثبات پیامبری این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تا اثبات وحی بودن قرآن کریم، تا اثبات وجوب التزام به این وحی، تا اثبات نحوه استنباط از این وحی، تا استنباط وجوب پایبندی یا حجیت این است، همش عقلی است. ما نقل غیر عقلی نداریم. چه حرفی گفته میشه این عقلی است، اون عقلی است؟ یعنی نقل اگه باشه عقل نیست؟ نه. ما نقل، امتیاز ما این است که نقل ما نقل مستند به عقل است، هم در مبادی، در مقدمات، در روش، و هم در استنباط نتایج از مقدمات. همش عقلانی است. نقل ما نقل است. اگر میگیم علوم انسانی اسلامی، این اسلامی که ما میگیم یعنی داده‌هایی که ما به وسیله روش علمی از منابع دینی یا از عقل استفاده میکنیم، اون منابع دینی هم با عقل اثبات میکنیم صحتشون رو، حجیتشون. همش عقلانی است. و این چیزهایی که استاد مصباح رضوان الله تعالی فراوان به طور گسترده در بیاناتشون بر اون تأکید داشته، قدس الله تعالی. اون چه امروز ما به عنوان کسانی که میخواییم از این دستاوردهای عظیم علمی علامه مصباح ببینید، ما بزرگان زیادی در این یک قرن اخیر در جهان اسلام داشتیم که در علوم انسانی اسلامی فعالیت‌های بسیار ارزنده علمی داشتن، چه در ایران، چه در مصر، چه در عراق، چه در کشورهای دیگر، در پاکستان احیانا. داده‌های ما، یعنی داشته‌های علوم انسانی اسلامی ما، به طور پراکنده بسیار داشته‌های فراوانی است. منتها در بین این بزرگان، اون کس که اولا گسترده تر از همه این دانشمندان در علوم انسانی اسلام ورود کرد، یک جامع ترین اونها بازم در ورود در این اندیشه ها و این عرصه ها، دو از نظر روش علمی، روش علمی ورود به این عرصه ها منحصر به فرد مرحوم علامه مصباح قدس الله روحه، که ما در رابطه با حضرت آقای مصباح میتونیم بگیم ما در برابر یک مکتب علوم انسانی ویژه هستیم. ما یک مکتب داریم، این مکتب در علوم انسانی به عنوان یک مکتب قابل ارائه است که در عرصه علوم انسانی کلان، که در عرصه علوم انسانی خرد مثل روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و امثال این علوم که به حال حتی حقوق، ما در برابر یک مکتبیم، مکتب جامع. و لذاست که میتوان استاد علامه مصباح رو به عنوان بنیانگذار یا پدر علوم انسانی اسلامی شناخت، چون در این رابطه ارائه یک مکتب جامع و فراگیر رو انجام داده و ما بر سر سفره دانشی ایشون نشسته ایم. ملخص کلامی الاخوه الذین لعلهم لا یعرفون الفارسیه کما ینبغی، الأستاذ مصباح قدس الله روحه قدم لنا أطروحة فكرية شاملة في العلوم الإنسانية. العلماء الذين تطرقوا هذا الباب في المجتمع الإسلامي هم كثيرون في إيران، في مصر، في العراق، في باكستان في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. لكن يمكن أن نعرف الأستاذ المصباح قدس الله وروحه بعنوانه مفكرا قدم لنا مدرسة شاملة في العلوم الإسلامية، مدرسة شاملة. حينما نقول مدرسة يعني جامعة الأطراف مبتنية على أسس فكرية واضحة وتشمل مختلف ميادين العلوم الإنسانية ومختلف مجالات العلوم الإنسانية، ويمكن اعتباره في هذا المجال مؤسسا. وينبغي أن ندرس فكر الشيخ المصباح وأن نستفيد من هذا الفكر في مجال استنباط النتائج التي يمكن أن تترتب على نتاجاته الفكرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من درجاته. وأشكركم ثانيا على حسن استماعكم. عزمي دوستان تشكر میکنم که حوصله کردن. بیش از این مذاهب نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.